نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن برنامه زنده خبری و تحلیلی بامداد جمعه در ایران 9 آبان ماه بر اساس تقویم خورشیدی. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. بریم سراغ خبرهای تازه و بمونید با ما بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر میشنوید. رضا جمالی با خبرهای تازه در استودیو هست. سلام بر تو.
درود بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. جو بایدن معاون رئیس جمهوری، جان کری وزیر امور خارجه و جک لو وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران با رهبران حزب دموکرات و اعضای کمیته بانکی مجلس سنا دیدار و گفتگو می‌کنند. قرار بود بررسی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران در مجلس سنا پیش از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 آغاز شود، ولی رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا تقاضای باراک اوباما برای به تأخیر انداختن این نشست ویژه را پذیرفتند. اکنون برخی از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تأکید می‌کنند که تحریم‌های جدید باید تصویب شده و به اجرا درآیند. پیش از این مجلس نمایندگان طرحی را که هدفش قطع کامل صادرات نفت ایران است تصویب کرده بود. گفته می شود در طرح پیشنهادی سنا کاهش صادرات نفت ایران به 500 هزار بشکه در روز پیش بینی شده است و این طرح صنایع معدن و ساخت و ساز ایران را هم هدف قرار می دهد. در خبر دیگر، مذاکرات دو روزه ایران و گروه 5 به علاوه 1 که در سطح کارشناسان دو طرف در وین برگزار شده بود بعد از ظهر پنجشنبه پایان یافت. هیچ یک از طرفین تاکنون درباره نتیجه مذاکرات اظهار نظر نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران پیش از نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 محل جلسه را ترک کردند. شامگاه پنجشنبه جت‌های جنگنده اسرائیل به یک هدف نظامی در سوریه حمله کردند. یک مقام دولت آمریکا بدون ذکر جزئیات وقوع این حمله را تأیید کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که هدف حملات اسرائیل در بندر لازقیه و محلی بوده که موشک‌های روسی SE-125 در آنجا نگهداری می‌شد. در سال جاری اسرائیل دست کم دو بار اماکن نگهداری موشک‌های سوریه را هدف قرار داده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان از آغاز مذاکرات بین دولت و طالبان خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از منابع دولت بریتانیا این خبر را منتشر کرده است. نواز شریف روز پنجشنبه با نیک کلگ معاون نخست وزیر بریتانیا در لندن دیدار و گفتگو کرده بود. پیش از آن هم نواز شریف و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در نشستی مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شرکت کرده بودند. طالبان پاکستان که متشکل از چندین گروه اسلامگرا در منطقه هستند، پیش از این از شرکت در مذاکرات صلح خودداری کرده بودند. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران نسبت به ورشکستگی بیمارستان‌های کشور هشدار داد. به گفته آقای هاشمی، وزارت بهداشت با کسری بودجه 8000 میلیارد تومانی روبروست و در صورتی که خدمات به قیمت واقعی ارزان نشوند و بیمه‌ها نیز منابع تامین آن را نداشته باشند، بیمارستان‌های کشور کاملاً ورشکسته می‌شوند. حسن هاشمی واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی و تقویت و سر و سامان دادن به بیمه‌ها را امری ضروری دانسته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه فنلاند در یک کنفرانس خبری نفوذ گسترده ی هکرها به سیستم ارتباطات آن وزارتخانه را تایید کرد. ارکی تومیایا وزیر خارجه فنلاند بدون نام بردن از کشور خاصی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را عامل این نفوذ رایانه‌ای ذکر کرده است. او گفت در بهار سال جاری این عملیات رایانه‌ای کشف و سرویس اطلاعاتی فنلاند تحقیقات خود را درباره این موضوع به عنوان یک عملیات جاسوسی آغاز کرده است. و معاون نخست وزیر عراق از تقاضای چین برای افزایش حجم خرید نفت به سطح 1 میلیون بشکه در روز خبر داده است. حسین چهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی به خبرگزاری رویترز گفت که تا 2 هفته پیش چین روزانه 850 هزار بشکه نفت از آن کشور خریداری می‌کرد و اکنون درخواست کرده که این حجم به 1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. تولید کنونی نفت عراق بیش از 3 میلیون بشکه در روز است که توانسته به عنوان دومین تولید کننده نفت در اوپک جایگاه خود را حفظ کند. آزاده.
رضا جمالی، ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. باز هم خبر خواهیم داشت 25 دقیقه آینده. اگر بیدار هستید همراه رادیو فردا بمونید. ما مذاکرات هسته‌ای با تیم‌های کارشناسی ایران و 5+1 پشت درهای بسته.
تاکتیک یعنی چانه‌زنی زمانی مؤثر میتونست واقع بشه که ایران چیزی برای دادن و طبیعتاً گرفتن داشت. مثلا 2 سال پیش ایران اهرم نفت رو در اختیار داشت.
هر نشریه‌ای که تذکر کتبی بگیرد 10% از یارانش را از دست می‌دهد.
بیشتر مایل هستند خود اصحاب رسانه و اصحاب نشر و انتشار دست به خودسانسوری بزنند و تقابل بین دولت و این اقشار کمتر به وجود بیاد.
و گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی با 1 فیلم کردی در جشنواره فیلم ابوظبی.
شخصیت که اسمش گوانده خیلی بی تفاوت زیادی با من نداره، به هر حال یه دختر جوونه که خیلی کمالگراست.
همراه ما بمونید، در مجله نیمه شب ما در کنار برنامه هفتگی .com بیشتر میشنوید. شهر وین پایتخت اتریش در هفته‌ای که گذشت میزبان مذاکرات اتمی ایران با 6 قدرت جهانی در سطح کارشناسی از یک سو و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف دیگه بود. مذاکراتی که هر کدومشون 2 روز طول کشید. مذاکرات با آژانس بسیار پربار ارزیابی شد و به انتشار بیانیه مشترک رسید. برنامه دیدار مجدد در تهران هم از نتایج 2 روز مذاکره بود. مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی هم با حضور کارشناسان اتمی، اقتصادی و تحریم برگزار شد. مذاکراتی که هیچ جزئیاتی از اونها منتشر نشده. درباره این مذاکرات هانا کابیانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، و ارزیابی او را از این مذاکرات پرسیده.
I think it's been generally positive both in what has been said what hasn't been said.
برداشت من از آنچه که درباره این مذاکرات گفته شده یا نشده مثبت. ما چیزی از گفتگوهای کارشناسی بین ایران و 5+1 در وین نشنیدیم. این میتونه موضوع مثبتی باشه، چرا که در مذاکرات پیشین در ژنو مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 خانم کاترین اشتون از طرفین مذاکره خواست تا اجازه بدن این مذاکرات به صورت محرمانه پیش بره. انتشار جزئیات مذاکرات میتونه به تنش‌های سیاسی منجر بشه. از همین رو از مذاکرات چهارشنبه و پنجشنبه هیچ موضوعی به بیرون درز نکرد. اما در مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی ما کمی از جزئیات شنیدیم. ایران این گفتگوها رو بسیار مثبت ارزیابی کرده و گفته که پیشنهادهای تازه‌ای رو در این مذاکرات مطرح کرده. البته آژانس مثل همیشه نظری با جزئیات ارائه نکرده، اما نشونه ای هم از نارضایتی مطرح نشد.
پس شما فکر میکنید در مذاکرات با آژانس که بیش از 10 بار در 2 سال گذشته انجام شده این بار پیشرفتی جدی حاصل شده؟
ببینید، یک ارتباط جدی بین گفتگوهای ایران با آژانس و 5+1 وجود داره. به نظرم ایران به نتیجه جدی با آژانس دست پیدا نمی‌کنه مگه اینکه مذاکراتش با 6 قدرت جهانی به جایی برسه. به بیان دیگه نمیتونیم تصور کنیم که مثلا ایران به آژانس اجازه بازدید از تاسیسات نظامی پارچین رو بده یا پروتکل الحاقی رو اجرا کنه بدون اونکه امتیازاتی در مذاکرات با 6 قدرت دریافت کنه. و همینطور نمیشه توقع داشت که آژانس قدمی پیشتر از 6 قدرت جهانی برداره و بگه که همه چیز به سمت مثبت و خوب پیش میره.
برخی بر مذاکراتی که در 4 روز گذشته در وین انجام شد بسیار تاکید کردند و نوشتن که این مذاکرات میتونه تسهیل کننده مذاکرات هفته ی آینده در ژنو باشه. آیا شما بر این موضوع باور دارید که مذاکرات در این سطح که پایین تر از سطح مذاکرات ژنو میتونه این چنین تأثیری داشته باشه؟
من مطمئنن با چنین رویکردی موافقم. این موافقت هم به 2 دلیله. اولین دلیل که موضوعی واضحه اینه که اگه شما بتونید پیشتر به توافقی بر سر موضوعی چون تحریم‌ها یا غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کنید، این عرصه رو برای دستیابی به توافقی جدی در مذاکرات در سطوح بالاتر ممکن می‌کنه. اما دلیل دوم هم با اهمیته، چرا که چنین مذاکراتی میتونه زمینه‌ها در داخل کشورها و سیاست داخلی کشورهای درگیر در این پرونده رو نیز آماده کنه. مثلا هفته گذشته در ایران تاکید زیادی در رسانه‌ها و در میان مقامات ارشد شنیده میشد که گویا آمریکا پیشنهاد ایران را جدی نگرفته و صادق نیست، خصوصا با تاکید بر صحبت‌های بندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات. این صحبت‌ها این هفته کمتر شده و از شدتشون کاسته شده و در آمریکا هم همینطوره. وقتی که میشنویم سناتورها خواستار افزایش تحریم‌ها هستند یا برخی از رسانه‌ها گزارش‌های مشکوک از ابعاد هسته‌ای ایران به نقل از به اصطلاح تحلیلگرانشون میدن، این گونه صحبت‌ها البته در مقایسه با ماه‌های گذشته اونچنان جلب نظر نکردند. در نهایت فکر می‌کنم که دولت اوباما متعهده که در این روند به نتیجه دست پیدا کنه.
آقای لوکاس، سوال آخرم رو با نگاهی به پیش می‌خوام مطرح کنم. فکر می‌کنید که چه توقعی باید از گفتگوهای هفته آینده در ژنو داشته باشیم؟
باید بدونیم که این آخرین دیدار برای حل این مسئله نیست. حتی ایرانی ها که به نظر میاد بسیار بیشتر برای دسترسی به نتیجه تلاش میکنن هم میگن که بازه زمانی برای دستیابی به نتیجه از 3 ماه تا 6 ماه یا حتی 1 سال ممکنه باشه. با چنین تصویری باید توجه کنیم که ایرانی ها بیشتر کارت‌های خودشون رو روی میز گذاشتن. اونها درباره احتمال تعلیق غنی‌سازی 20% گفتن و همچنین احتمال تبدیل محموله‌ای که تا الان 20% غنی‌سازی کردن. ایرانی ها همچنین گفتن که میخوان به غنی‌سازی ادامه بدن، اما شاید در صورت دریافت امتیازات مهم میزان اون رو تا 5 یا 3.5% کاهش بدن. اینها پیشرفت‌های مهمی در مقایسه با اوایل امسال. ایرانیان نمی‌خوان که تنها بخش کوچکی از تحریم‌ها رفع بشه. اونها خواستار دریافت یک بازه زمانی برای برداشتن تحریم‌ها هستند. اما رفع تحریم‌هایی که مثلا اتحادیه اروپا در سال گذشته اعمال کرده، یکی از بهترین فرصت‌هاست.
درباره مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 شنیدید در وین. در این مورد هانا کاویانی از رادیو فردا با اسکات لوکاس گفتگو می‌کرد، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا. اما در همین زمینه ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده گفتگو کردم، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا.
همین که مذاکرات ادامه پیدا کرده نشون میده که به نقطه کور هنوز نرسیده، ولی به نظر من تاکتیکی که جمهوری اسلامی برای داخل شدن در این مذاکرات و ادامه اون اتخاذ کرده چیزی نیست که هدفهای اعلام شده دولت آقای روحانی به خصوص زمان کوتاه رسیدن به نتیجه رو بتونه تأمین بکنه. به نظر من اون تاکتیک یعنی چانه‌زنی زمانی مؤثر میتونست واقع بشه که ایران چیزی برای دادن و طبیعتاً گرفتن داشت. مثلا 2 سال پیش ایران اهرم نفت رو در اختیار داشت و میتونست با تهدید منع صدور نفت بازارهای جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار بده، ولی چیزی که 2 سال پیش اهرم در اختیار ایران بود حالا به نقطه ضعف ایران تبدیل شده. یعنی ایران اصرار میکنه تحریم‌های بیشتری رو علیه ما اعمال نکنید که با کاهش بیشتر صادرات ما نینجامه. بنابراین وقتی که ایران واقعا اهرمی در اختیار نداره، اتخاذ تاکتیک چانه‌زنی به جای داوطلب شدن برای واگذاری اونچه که جامعه جهانی میخواد تاکتیک غلطی است که مذاکرات رو طولانی تر میکنه و رسیدن به نتیجه رو دیرتر از حد انتظار.
اونچه که شما دارید میگید آقای تقی‌زاده یعنی که ایران تقریبا دستش خالی هست در این چانه‌زنی که قراره همچنان ادامه داشته باشه. به نظرتون این تغییر و ترکیب اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در این چند روز گذشته میتونه نقش مثبتی داشته باشه؟
میتونه، اگر که هدفهای تعیین شده هدفهای عملگرایانه باشه. ایران تا کنون 2 دور مذاکرات سیاسی، 2 دور مذاکرات فنی رو در 4 نقطه مختلف با آژانس و گروه 5+1 برگزار کرده و کمترین نتیجه بجز توافق برای ادامه مذاکرات حاصل نشده. این نمیتونه یک جهش در پیشرفت مذاکرات تلقی بشه و به نظر میرسه که اگر چانه‌زنی ادامه پیدا بکنه، چانه‌زنی عادت طرفین مذاکره بشه. بنابراین نمیشه انتظار داشت اون چی که مردم حالا میخوان که براشون تأمین بشه، یعنی گشایش در وضعیت معیشتیشون، به سرعت این زمینه براشون فراهم بشه. فراموش نکنید که در وضعیت فعلی ایران روزانه 400 تا 500 میلیون دلار نسبت به 2 سال گذشته درآمد کمتری داره. عملا ایران از راه تداوم گفتگوها و چانه‌زنی فقیرتر از روز پیش میشه و اون امتیازاتی که احتمالاً ایران انتظار داره از جامعه جهانی بگیره به هیچ وجه قابل مقایسه با اون چی که از دست میده روزانه نیست.
رضا تقی‌زاده بود، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 15 دقیقه با امداد جمعه 10 آبان ماه در تهران هست و ما ادامه میدیم با یک گزارش در مورد عراق. نوری المالکی نخست وزیر این کشور به آمریکا سفر کرده و قرار هست روز جمعه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کنه. گزارش ها که از این هست که نخست وزیر عراق در دیدارش جویای دریافت کمک‌های نظامی بیشتر آمریکا برای مقابله با ناآرامی‌هایی هست که گفته شده اخیراً در عراق بیشتر شده. بکتش خمسه‌پور.
نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید کشورش به رغم گزارش‌ها از خشونت و تروریسم بهبودی اقتصادی را تجربه می‌کند. نوری المالکی روز پنج شنبه پیشا پیش دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در انستیتوی صلح ایالات متحده گفت شبکه تروریستی القاعده در قصدش جهت ایجاد به گفته وی امارت اسلامی عراق شکست خورده است. نوری المالکی گفت کشورش القاعده را کاملا شکست میداد، چنانچه وضعیت در لیبی و سوریه به وخامت نمی گرایید که به گفته وی به تروریسم فرصت دومی داد. نخست وزیر عراق همچنین گفت جهان لازم است به عراق کمک کند تا با خشونت‌ها و ناآرامی‌هایش برخورد کند. وی گفت ایالات متحده و بقیه جهان باید به عراق کمک کنند زیرا تروریسم یک نگرانی بین المللی است. نخست وزیر عراق نسبت به عواقب به قدرت رسیدن القاعده در سوریه در صورت کنارگیری بشار اسد نیز هشدار داد. پیشتر نوری المالکی با گروهی از قانونگذاران آمریکا دیدار کرد. این اولین دیدار نخست وزیر عراق از واشنگتن طی 2 سال گذشته به شمار می رود. نوری المالکی در پایتخت آمریکا جویای کمک‌های نظامی جهت برخورد با تشدید خشونت‌ها در عراق است. خشونت‌هایی که بعضاً به دلیل افزایش تنش‌های فرقه‌ای و جنگ داخلی سوریه شدت یافتند. سازمان ملل برآورد می‌کند که در سال جاری میلادی بیش از 7000 غیر نظامی در عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بمب‌گذاران انتحاری فقط در ماه گذشته 38 حمله صورت دادند. سناتور جان مک‌کین روز چهارشنبه پس از دیدار با نوری المالکی گفت وضعیت در عراق رو به وخامت است و اظهار داشت بسته به مالکی است که آن را تغییر دهد. مک‌کین همچنین گفت دولت مالکی کمک نظامی درخواستی را دریافت نخواهد کرد تا زمانی که مالکی که یک شیعه است تلاش های جهت باز کردن بیشتر دولتش به روی اقلیت سنی ها به عمل آورد. مک‌کین یکی از 6 سناتوری بود که روز سه‌شنبه در نامه‌ای به اوباما عملکرد دولت مالکی را عامل تشدید خشونت های عراق دانستند. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی همچنین از گزارش‌های خشمگینند که ایران با استفاده از قلمرو هوایی عراق برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک نظامی می‌فرستد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پی گفتگوهای روز چهارشنبه با نوری المالکی اظهار داشت که آنها رشته‌ای از مسائل حساس از جمله ایران و حمله به کمپ مجاهدین خلق در عراق را مورد بحث قرار دادند. از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع عراقی گزارش داده است که نوری المالکی قصد دارد در سفر آمریکا خود را به عنوان یک میانجی احتمالی در قبال ایران و سوریه معرفی کند، اما مقامات آمریکایی در پاسخ به چنین اظهاراتی گفتند که نیاز چندانی برای میانجیگری با ایران نمی‌بینند.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
جناب آقای روحانی، شما در اولین قولی که به ملت دادید که ظرف 100 روزه ما تمام قیمت‌ها را پایین میاریم، متاسفانه زدید زیر قولتان، چون قیمت ها نه تنها پایین نیومد بلکه دو برابر هم شد. اون روز که این قول رو به ملت داده بودید تخم مرغ 200 تومان بود، حالا شده 400 تومان. پس نتیجه میگیریم روی شما هم نمیشه حساب باز کرد جناب آقای روحانی.
تورم گرانی اشک همه مردم ایران رو درآورده. واقعا مردم خستن. من از آقای روحانی خواهش میکنم به فکر این مردم باشن، توجهی به این اقلیت نکنن.
آقای خامنه‌ای به مردم ایران میگه جمعیتون رو زیاد کنین، دو برابر کن. اصلا به آقای خامنه‌ای میگم بابا چشاتو باز کن، 75-80 میلیون جمعیت ایران یا از ایران فرار کردن یا گوشه زندان ها، در اون اقتصاد بد دارن زندگی میکنن یا معتادن.
آقای خامنه ای در تمامی زمینه ها جمهوری اسلامی رکورد منفی زده، اگر به همین صورت پیش بره دیگه ایرانی نمیمونه که شما ولایت فقیه هم باشید.
سلام، من فرادم، راننده کامیون. میخواستم یک پیدا بشه به رهبری ما بگه چه که میگیم ما با تعریف ما مشکلی نداریم، تو نباید مشکل داشته باشیم، مشکل ما داریم، ما آدم های بدبخت بیچاره مشکل داریم، شما که نباید مشکل داشته باشیم، یه مملکت زیر دست داریم، نه که ما که باید خاورمون میخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
مطالعه نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد طبق دستورالعمل جدیدی اعلام کرده که هر نشریه‌ای که از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر کتبی دریافت کنه به ازای اون 10% از یارانش رو از دست میده. بعد از گرانی کاغذ و بقیه خدمات چاپ، بسیاری از نشریات در ایران بدون دریافت یارانه امکان انتشار ندارند. رضا جمالی.
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستورالعمل تازه‌ای اعلام کرد هر روزنامه‌ای که از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر دریافت کند به ازای آن 10% از یارانه آن نشریه کم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل در آیین‌نامه جدید اصلاح نظام پرداخت یارانه به مطبوعات اضافه شده و آنطور که در این گزارش آمده، آیین‌نامه جدید حاصل هماندیشی با شماری از مدیران مسئول و کارشناسان مطبوعات بوده است. مهدی صمدبیگی، روزنامه‌نگار ساکن در ترکیه، در ارزیابی این دستورالعمل جدید وزارت ارشاد به رادیو فردا می‌گوید:
در نگاه اول همین که یک دستور عمل شفاف وجود داشته باشه و یک سازمانی وجود داشته باشه برای این که مشخص باشه و طبق چه روالی و به چه میزان این یارانه به کدام مطبوعات پرداخت میشه، این قدر مثبتی هست. اما به نظر میرسه که این اقدام پسندیده و صحیحی نیست، به دلیل اینکه وقتی که نشریه‌ای که تذکر گرفته، یعنی این طور برایش در نظر گرفتند که جریمه‌ای که متناسب هست برای او همین تذکر هست و حالا اینکه یک جریمه مضاعف صورت بگیره به نظر نمیرسه که خیلی صحیح و منطقی باشه. وزارت ارشاد جدید همونطور که از صحبت‌های آقای جنتی پیش از رسیدن به وزارت و چه پس از اون میشه استنباط کرد، این هستش که بیشتر مایل هستن خود اصحاب رسانه و اصحاب نشر و انتشار دست به خودسانسوری بزنن و تقابل بین دولت و این اقشار کمتر به وجود بیاد.
در این آیین‌نامه جدید پرداخت یارانه به مطبوعات 6 ماهه است و در صورتی که بین تیراژ اعلام شده و میزان توزیع شده یه نشریه تفاوت وجود داشته باشد، یارانه آن نوبت 0 می شود. در بخش دیگری از این آیین‌نامه آمده است که یارانه روزنامه های دولتی نصف می شوند و به مجله های دولتی دیگر یارانه تعلق نمی گیرد. به اعتقاد بهروز صمدبیگی، روزنامه نگار، حذف یارانه یک رسانه در هر صورت تأثیر مثبتی بر فضای مطبوعاتی نخواهد داشت.
خطر توقیفی که همیشه وجود داره برای رسانه ها و مطبوعات ممکنه حتی از لحاظ مالی و یارانه که یک حقی هست که میتونن سایر رسانه ها ازش بهره مند بشن هم مورد تهدید قرار میگیره و بیش از پیش به روحیه خودسانسوری در بین روزنامه نگاران ایرانی و روزنامه نگاری ایرانی دامن میزنه و در نهایت فکر میکنم که این تصمیم مناسبی نیست و اگر این دیدگاه وجود داشته باشه دیدگاه نیستش که به رشد کیفی مطبوعات ایرانی کمک بکنه.
طبق بخشنامه جدید یارانه مطبوعات، شاخص کیفی در اولین نوبت پرداخت برای همه نشریه ها مساوی است، اما در نوبت های بعدی مواردی مانند آنچه که رسالت مطبوعاتی روی کرده ارزشی و رعایت الگوهای حرفه‌ای و اخلاقی نامیده شده مبنای محاسبه برای پرداخت یارانه به یک نشریه قرار خواهد گرفت. همچنین روزنامه های سراسری نباید کمتر از 5000 تیراژ و نباید کمتر از 12 صفحه داشته باشند و در غیر این صورت مشمول یارانه نخواهند شد. با گران شدن کاغذ و افزایش قیمت‌ها در حوزه صنعت چاپ، بسیاری از نشریات در ایران بدون دریافت یارانه قادر به انتشار نخواهند بود.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدواریم از این راه های تازه بتونید صدای رادیو فردا رو شفافتر و راحت‌تر بشنوید. آخرین گفتگویی که در ادامه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید با گلشیفته فراهانی هست، بازیگر ایرانی ساکن فرانسه که چند سالی در جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی هم حضور داره و امسال هم با فیلمی به اسم سرزمین تلخ شیرین ساخته یک فیلمساز کرد عراقی در این جشنواره حضور پیدا کرده. گلشیفته تو این فیلم نقش یک معلم مدرسه رو بازی میکنه که کارش با مخالفت خانواده و اهالی روستا روبرو میشه. این بار دومی هست که گلشیفته فراهانی بازی در نقش یک دختر کرد رو تجربه کرده. محمد عبدی منتقد سینما که در حاشیه جشنواره ابوظبی حضور داشته با گلشیفته فراهانی در مورد این فیلم گفتگو کرده.
خیلی فوق‌العاده بود به خاطر اینکه این بار در واقع چند تا فیلم که به زبان کردی بازی کردم، خب اولش عشق سرما بود که در کردستان ایران میذشت. این در واقع برای این کار قبلی که دوباره به کردی بازی کردم در پاریس میذشت و این کار در کردستان امروز میگذره و فوق‌العاده بود بودن در طبیعت، در کوها و کار کردن در کنار هینر و صحبت کردن واقعا به زبان سورانی که یک زبان کاملا خودشه، یعنی شباهت داره تا حدی به فارسی، ریشه های یکسان دارن ولی خب خیلی فرق میکنن. در واقع ما فارسی زبان ها زبان اونها رو نمیفهمیم. خیلی چالش فوق العاده بود و منم خیلی خوشحال بودم از بودن در این کار.
شیوه کار هینر سلیم چطور بود؟ چقدر تفاوت داشت با تجربه های قبلی؟
هینر به هر حال یک کارگردانیه که و یک نویسنده که دوست داره با اون طنز خاص خودش همیشه یک فاصله بین فیلم، داستان و تماشاچی نگه می‌داره. و منم اینو خیلی دوست دارم، یعنی در واقع تماشاگرها خیلی همزادپنداری نمی‌کنن با شخصیت‌ها و خیلی باور نمی‌کنن به خاطر اینکه این طنز نمی‌ذاره که همیشه یک فاصله‌ای وجود داره بین شخصیت‌ها و تماشاگرها. و برای منم این طنز هینر خیلی خوشایند، یعنی خیلی دوستش دارم. شبیه خودشه و نقاش هم هست و دوست داره که نقاشی کنه صحنه‌هاشو یه جوری کادرایی که انتخاب می‌کنه و اینا خیلی. و به هر حال این معلم که از شهر میره و در یک دهی و میخواد آموزش ببره، فرهنگ ببره، این برای من بازم بازی کردن یه همچون معلمی بازم خوشایند بود.
فکر میکنی که عملاً این شخصیت چقدر به خودت نزدیک بوده؟ چیزی توش حس میکردی راجع به رفتارش، گفتارش، یا اینکه نباید تو از نوع یک شخصیت تازه رو در خودت پیدا میکردی، اختراع میکردی؟
نه خب خیلی این شخصیت که اسمش گوانده خیلی خیلی تفاوته زیادی با من نداره. به هر حال یه دختر جوونه که خیلی حالا این دختره که من بازی میکنم خیلی در واقع کمالگراست، یعنی دوست داره که اونجوری که اون همون حد به همون کمالی که دوست داره دنیا همون جوری باشه، میخواد دنیا رو به همون شکل در بیاره. حالا من چرا نقد کمالگرا نیستم. ساز من تو این فیلم هست، سازی که در واقع ساز خودمه و میزنه و یک فردیته. باز میگم چون فردیتیه که به خاطر همینم که تو کل اون ده و همینطور فامیلش، خانوادش همش دوست ندارن که این تنها بره اونجا، ولی این به عنوان یه فردیت میره، یه دختر تنهاست. تمام اون ده دوست ندارن یه دختر تنها معلم مدرسه باشه، ولی این کارو میکنه و پاشم وای میسته تا آخرش.
فیلم داستانگوه، یک جور اکشنه، ولی در این حال همونطور که گفتی یک فاصله رو نگه میداره، نمیذاره که تماشاگر زیاد همزاد پنداری بکنه با شخصیت ها، در این حال یک جورهایی رپ پیدا میکنه به سینمای وسترن. این ترکیب خودت چطور میبینی؟
هیدر همیشه در جواب این سوال میگه که خب امروز کردستان شبیه دوران وسترن در امریکا هست، به خاطر اینکه یک سرزمینیه که در حال ساخته شدن بعد از سالها جنگ، بعد از سالها تنش، تازه این یک سرزمینیه که داره یکم نفس میکشه، داره خودشو پیدا میکنه، حالا بعد سازندگی بشه. یعنی مردها برای اولین بار دیگه فقط جنگجو نیستن، الان باید کار کنن، باید کشور رو بسازن، سرزمینشون رو بسازن. به خاطر همین خیلی شبیه و قانونی، قانون یک چیز جدیدیه، قانون داره نوشته میشه، کتاب‌های مدرسه دارن نوشته میشن، مثل دوران وسترن که قانون تازه، مردم دارن با قانون آشنا میشن و قانون و بیقانونی، به خاطر همینه که فکر می‌کنم شبیه وسترن در واقع اون زمانه.
خوشیفته فراهانی بود، بازیگر ایرانی ساکن فرانسه. محمد عبدی با او گفتگو میکرد در حاشیه جشنواره ابوظبی که خوشیفته فراهانی با یک فیلم در اونجا حضور داره.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد ایران ما با شما هستیم. همچنان مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که وارد بخش دومش شده. در ادامه مثل همیشه در این ساعت تکرار برنامه .com رو میشنوید بعد از خبرهای تازه‌ای که جمشید زند برای ما خواهد خوند.
با سلام. شامگاه پنجشنبه جت‌های جنگنده اسرائیل به یک هدف نظامی در سوریه حمله کردند. یک مقام دولت آمریکا بدون ذکر جزئیات وقوع این حمله را تایید کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده است که هدف حملات اسرائیل در بندر لازقیه و محلی بود که موشک‌های روسیه SI-125 در آنجا نگهداری می‌شد. در سال جاری اسرائیل دست کم دو بار اماکن نگهداری موشک‌های سوریه را هدف قرار داده است. مذاکرات دو روزه ایران و گروه پنج به علاوه یک که در سطح کارشناسان دو طرف در وین برگزار شده بود بعد از ظهر پنجشنبه پایان یافت. هیچ یک از طرفین تاکنون درباره نتیجه مذاکرات اظهار نظر نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران پیش از نمایندگان گروه پنج به علاوه یک محل جلسه را ترک کردند. در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی وزارت امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت و استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون هم گروه پنج به علاوه یک را نمایندگی می‌کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور، جان کری وزیر امور خارجه و جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران با رهبران حزب دموکرات و اعضای کمیته بانکی مجلس سنا دیدار و گفتگو می‌کنند. قرار بود بررسی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران در مجلس سنا پیش از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک آغاز شود، ولی رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا تقاضای باراک اوباما برای به تأخیر انداختن این نشست ویژه را پذیرفتند. اما اکنون برخی از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تأکید می‌کنند که تحریم‌های جدید باید تصویب شده و به اجرا درآیند. پیش از این مجلس نمایندگان طرحی را که هدفش قطع کامل صادرات نفت ایران است تصویب کرده بود. حسن هاشمی وزیر بهداشت نسبت به ورشکستگی بیمارستان‌های کشور هشدار داد. به گفته آقای هاشمی، وزارت بهداشت با کسری بودجه 8000 میلیارد تومانی روبروست و در صورتی که خدمات به قیمت واقعی عرضه نشوند و بیمه‌ها نیز منابع تأمین آن را نداشته باشند، بیمارستان‌های کشور کاملا ورشکسته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هاشمی که در مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکان ایران سخنرانی می‌کرد گفت اگر یارانه دهک‌های برخوردار کشور در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد، می توان امیدوار بود که مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان برطرف شود. و روز پنجشنبه وزیر خارجه فنلاند در یک کنفرانس خبری نفوذ گسترده هکرها به سیستم ارتباطات آن وزارتخانه را تایید کرد. ارکی تومیایا وزیر خارجه فنلاند بدون نام بردن از کشور خاصی، سرویس های اطلاعاتی خارجی را عامل این نفوذ رایانه‌ای ذکر کرد.
جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما این برنامه همچنان ادامه داره. اگر بیدار هستید و علاقمند هستید به مسائل مربوط به گجت ها و نرم افزار ها، میتونید در ادامه تکرار برنامه .com رو بشنوید و درباره تازه ترین خبرهای دنیای مجازی با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سریه.com با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از موضوعات مختلفی میگیم، از اشکالی که هفته پیش برای ساعتی انتشار محتوا رو در شبکه اجتماعی عظیم فیسبوک مختل کرد تا روش‌هایی برای کاهش مصرف باتری در گوشی‌های مجهز به iOS 7. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به دنیای خبرها.
یک حال خبر.
دنیای اینترنت هر روز بیشتر از روز قبل در حال گسترشه و حالا درست در اواخر سال 2013 آمار و اخبار منتشر شده نشون میده که شبکه جهانی اینترنت بیش از هر زمان دیگه‌ای جهانی شده. کمتر از 20 سال پیش 2/3 کاربران اینترنت رو شهروندان آمریکایی تشکیل میدادند و سهم ساکنان مناطق دیگه جهان از اینترنت تنها 33% بود. اما در حالی که ما در 3 ماهه آخر سال 2013 به سر میبریم، آمارهایی تازه از کاربری اینترنت منتشر شده که نشون میده سهم کاربری اینترنت به نفع شهروندان غیر آمریکایی تغییر کرده. در 9 ماهه ابتدایی سال 2013 بیشترین سهم کاربری اینترنت مربوط به منطقه آسیا اقیانوسیه بوده و بیش از 2/5 کاربران اینترنت از این منطقه به شبکه جهانی اینترنت وصل شدند. دومین منطقه پرکاربر اینترنت در سال 2013 اروپا است که نزدیک به 1/3 کاربران اینترنتی رو در خودش جا داده. آمریکای شمالی و آمریکای لاتین هم روی هم رفته، نزدیک به 1/5 کاربران اینترنتی رو در خودشون جا دادن و دست آخر اینکه از هر 10 کاربر اینترنتی 1 نفر در خاورمیانه یا آفریقا زندگی میکنه.
شبکه‌های اجتماعی.
هفته گذشته بسیاری از کاربران فیسبوک برای چندین ساعت با مشکلاتی در این شبکه اجتماعی روبرو بودند. تقریبا هیچ درخواست دوستی ثبت یا تایید نمی‌شد، هیچ کامنت یا لایکی درج نمی‌شد و برای ساعتی امکان ارسال هیچ پست یا عکس تازه‌ای به این شبکه اجتماعی نبود. البته بسته به اینکه شما در چه ساعتی و از چه طریقی به فیسبوک متصل بودید، ممکنه که تجربه متفاوتی از این اختلال فیسبوکی داشته باشید. با این حال چنین اختلالی که ممکنه باز هم در ارتباطهای فیسبوکی شما پیش بیاد، شاید وقفه‌ای در استفاده شما از این شبکه عظیم اجتماعی به وجود بیاره، اون هم در شرایطی که ضروری شما از طریق فیسبوک اطلاعاتی فوری رو در اختیار دوستان، مخاطبان یا کاربرانتون قرار بدید. پرسش اینجاست که آیا راه‌هایی هست که در چنین مواقعی با وجود اختلال در فیسبوک بتونیم محتوای خودمون رو در این شبکه اجتماعی تا حدی مدیریت کنیم؟ وبسایت مشبل که بر موضوع اینترنت، فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی تمرکز داره، چند پیشنهاد به مخاطبانش ارائه کرده که ممکنه در چنین شرایطی به کمک اونها بیاد و اجازه مدیریت محتوای فیسبوکی رو به اونها بده. اپلیکیشن های تبلت و گوشی های هوشمند.
سرور هایی که فیسبوک از طریق اونها محتوا رو دسته‌بندی و ثبت و درج میکنه، هر یک به شیوه های متفاوت و به ابزارهای مختلفی سرویس میدن. مثلا فیسبوک سرورهایی داره که ویژه دریافت و ذخیره سازی محتوا از طریق مرورگرهای اینترنتیه و سرورهای دیگه داره که به کار دریافت و ذخیره سازی اطلاعات از طریق اپلیکیشن ها میان. در بیشتر مواقع اگر اختلالی پیش بیاد که بر عملکرد یکی از این سرورها تاثیرگذار باشه، این احتمال هست سرورهای دیگه بدون مشکل به فعالیت خودشون ادامه بدن. بنابراین اگر در ارسال عکس یا مطلب از طریق مرورگرهای اینترنتی مشکل داشتین، حتما ارسال محتوا رو از طریق تبلت یا گوشی‌های هوشمند خودتون هم امتحان بکنین.
هوتسوئیت.
هوتسوئیت یک ابزار محبوب برای ارسال و به اشتراک گذاشتن محتوا روی فیسبوکه که به شما امکان میده بدون اون که از طریق موبایل یا مرورگر اینترنتی به فیسبوک برین، محتوای مورد نظر رو بر روی اون منتشر کنین. در مواردی چون اختلال روز دوشنبه در فیسبوک، همچنان این امکان هست که از طریق نرم افزاری چون هوتسویت محتوای مورد نظر رو به فیسبوک ارسال کنین. با این حال برخی از عملکردهای فیسبوکی مثل لایک زدن از طریق هوتسویت امکان پذیر نیست و شما نمیتونین از طریق این اپلیکیشن زیر پست‌های دیگران کامنت منتشر کنین. هوتسویت همچنین امکان رو به شما میده که مطالب وبسایت خودتون رو به طور خودکار از طریق RSS در فواصل زمانی مشخص روی فیسبوک یا توییتر و گوگل پلاس منتشر کنین.
رابط‌های برنامه‌نویسی نرم افزار.
در کنار این روش ها اگر شما در وبسایت خودتون از یک رابط برنامه نویسی نرم افزار فیسبوک استفاده کرده باشین که به شما کاربرانتون امکان میده بدون مراجعه به خود فیسبوک کامنتی رو بر مطلبی بذارین یا مطلب وبسایتتون رو به اشتراک بگذارین، این بخت رو دارید که در زمان اختلال در سایت فیسبوک همچنان بتونین از طریق این رابط ها محتوای خودتون رو روی فیسبوک بفرستین.
علاوه بر این موارد، اپلیکیشن های دیگه هم هستن که مثل هوتسویت امکان مدیریت و ارسال محتوا به فیسبوک رو بدون مراجعه مستقیم به این وبسایت میدن که در مواقع اختلال در ارسال مستقیم محتوا به فیسبوک، چنین اپلیکیشن هایی هم میتونن به کار شما بیان.
تکنولوژی های امروز.
اما اگه از اون دسته کاربران محصولات اپل هستید که به تازگی سیستم عامل آیفون یا آیپد خودتون رو به iOS 7 ارتقا دادید، حتما متوجه شدید که مصرف باتری در دستگاهی که مجهز به سیستم عامل جدید هستند به طور محسوسی بالا رفته و شما خیلی بیشتر از یکی دو سه هفته قبل، زمانی که iOS 6 رو روی دستگاه خودتون داشتید، باید به شارژرتون مراجعه کنید. این هفته در وبسایت رادیو فردا برای شما از چند قابلیت قابل توجه در iOS 7 نوشتم که صرف نظر کردن از اونها میتونه تا حدی مصرف باتری شما رو پایین بیاره.
تازه سازی پس زمینه‌ای.
در سیستم عامل جدید امکانی تعبیه شده که به اپلیکیشن ها اجازه میده به هنگام اتصال به اینترنت به طور خودکار محتوای خودشون رو بروز کنن. این امکان background app refresh نام داره و به این ترتیب لازم نیست که شما اپلیکیشن آب و هوا رو باز کنید تا این اپلیکیشن با دریافت اطلاعات آب و هوایی تازه وضعیت کنونی رو به شما یادآوری کنه، بلکه خود اپلیکیشن در فاصله های زمانی مشخص اطلاعات جدید رو دریافت و وضعیت خودش رو تازه سازی میکنه تا به محض اینکه شما اپلیکیشن رو باز میکنید تازه ترین وضعیت آب و هوا در دسترس شما باشه. دریافت و تازه سازی اطلاعات از طریق اینترنت بخشی از مصرف باتری شما را تشکیل میده و وقتی که قرار چندین اپلیکیشن مختلف به طور مداوم و خودکار مشغول تازه سازی اطلاعات خودشون باشند، میزان قابل اعتنایی از شارژ باتری شما رو مصرف میکنند. یکی از راه‌های پایین بردن مصرف باتری در iOS 7 صرف نظر کردن از این قابلیت.
ردگیری مکانی.
بسیاری از اپلیکیشن ها از نقشه گوگل گرفته تا توییتر و فیسبوک به طور تمام وقت مشغول ردگیری مکانی شما هستند تا زمانی که مثلا پستی رو در فیسبوک منتشر می کنید یا از نقشه گوگل می خواهید تا شما رو به نشانی خاصی هدایت کنه، بدون صرف وقت مکانی که در اون قرار دارید مشخص باشه. ردگیری مکانی خودکار هم از جمله قابلیت‌هایی که به رغم جذابیت‌هاش میتونه به دلیل حجم قابل توجه دریافت و ارسال اطلاعات به میزانی قابل اعتنا در مصرف باتری شما تاثیرگذار باشه.
دیدگشت یا پارالاکس.
امکان جذاب دیگه‌ای که در iOS 7 در اختیار کاربران قرار گرفته، پارالاکس یا اگه به فارسی بگیم دیدگشته. پارالاکس در زمانی که گوشیتون رو دست به دست می‌کنید یا تکون میدید، حرکت کوچیکی در تصویر پس زمینه گوشی ایجاد می‌کنه، گویی که تصویر پس زمینه شما متحرک. طبیعیه که مثل پس زمینه‌های متحرک در دستگاه‌های اندرویدی، پارالاکس هم مصرف باتری شما را افزایش میده. صرف نظر کردن از این امکان جذاب هم به کم شدن مصرف باتری شما کمک میکنه و برای این کار کافیه که در تنظیمات گوشی خودتون گزینه تقلیل حرکت یا ریدیوس موشن رو فعال کنید.
به روزرسانی خودکار.
در iOS 7 این امکان هم در نظر گرفته شده که بسیاری از اپلیکیشن ها بدون نیاز به دخالت شما و بدون اینکه لازم باشه برای بروزرسونی اونها به اپ استور مراجعه کنید بروز بشن. با این حال شاید بروز کردن یک اپلیکیشن آخرین کاری باشه که شما زمانی که به اندازه کافی شارژ ندارید بخواید انجام بدید. راه‌های دیگه‌ای هم برای کاهش مصرف باتری هست، از جمله کم کردن نور صفحه نمایش یا بستن امکان اتصال به وایفای در زمانی که به این امکانات احتیاج نداریم. در پایان برنامه دیگری از سریه .com هستیم. با ما میتونید از طریق ایمیل .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.